قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها، آقایان، سلام، ظهر جمعتون بخیر. امروز پنجم شهریور ماه و 18 محرم در جمعه دیگه در پیشگاهتون هستیم با قلب فرهنگی. همونطور که میدونید در قلب فرهنگی از نماز جمعه، این فریضه عبادی سیاسی، خواهیم گفت. لطفاً تا ساعت 13:30 همراه ما باشید. اگر دوست داشتید با ما صحبت بکنید از طریق شماره تلفن های 220-485-220-58-800 و یا سامانه پیام کوتاه 30558. امام صادق علیه السلام فرمودند ساعتهایی از روز جمعه است که دعا مستجاب می شود و آن عبارت است از فاصله بین فراغت امام از خطبه تا تنظیم صفوف برای آغاز نماز و همچنین آخرین ساعات روز جمعه تا غروب آفتاب. ارتباطمون برقرار شده همینک. همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبر اکرمی، امام جمعه محترم سراب آذربایجان. آقای اکرمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت عالی و همکارانتون هم تشکر میکنم، از رادیو فرهنگم خیلی ممنون که این برنامه های ارزشی رو دنبال میکنید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون. امروز در سراب نماز جمعه برپا میشه؟
متاسفانه به خاطر وضعیت شدید کرونایی برگزار نمیشه.
بله آقای اکرمی، اگر قرار بود شما تشریف ببرید امروز به نماز، مضمون خطبه هاتون چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آماده کرده بودم امروز در مورد عظمت قرآن صحبت کنم، اگر اجازه بفرمایید یک آیه و یک روایت ترجمه کنم.
بفرمایید.
سوره مبارکه 8 آیه 21 خداوند متعال می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. معنای این آیه این است اگر ما این قرآن با این عظمت و مقام بر کوههای بزرگ و استواری نازل می کردیم لرأيته خاشعا، این کوها در مقابل این عظمت قرآن، عظمت خالق، خاشع می شدن، متصدن، متصده یعنی متلاشی، پراکنده. کوها با این عظمت پراکنده می شدن، خاشع می شدن، متلاشی می شدن، من خشیت الله، از ترس خدا، از عظمت قرآن. و تلک الامثال و نظره به حال ناس، ما این مثال ها را به مردم قرار می دهیم لعلهم یتفکرون، تا اینکه مردم به فکر بیفتند، عقل رو به کار بگیرن. چه قرآن با عظمتی فرستادیم، چه دستور الاعمال های اخلاقی دارد، در مورد گناهان کبیره صحبت کرده است. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 19 المیزان می فرماید اونقدر خداوند متعال به این قرآن احترام قائل است، عظمت قائل است، اگر به کوها نازل می کرد کوها متأثر می شدن. سزاوار این است که انسانها بیشتر متأثر شوند، قرآن بخوانند، آموزش ببینند، عمل کنند، به دیگران یاد بدهند. اما فرمود جای تعجب است از جمعی از همین انسانها نه تنها از شنیدن قرآن خاشع نمی گردند، بلکه در مقام دشمنی و مخالفت قرآن هم برمی آیند. و دلیل اینم معلوم است، جهل و نادانی باعث می شود عده یا قرآن نخوانند یا به قرآن توهین کنند. کفر و شرک، گناه، دنیا طلبی، غفلت از مقام و جایگاه قرآن، تبلیغات غلط دشمنان، واقعا کتاب زندگی ما قرآن است. من یک روایتم ترجمه کنم، هر وقت احساس کردین وقت بنده تمام شد تذکر میدهید.
خواهش میکنم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان البيت اذا قرأ فيه القرآن، من خواهش میکنم از همه مسلمانان، از همه شیعیان، در خانه هایتان با صدای بلند قرآن بخوانید، با صدای بلند اذان بگویید، نماز بخوانید. دلیلش چیه؟ پیغمبر عظیم الشان اسلام میفرماید خانه ای که در آن قرآن خوانده شود حضرت هول ملائکه، ملائکه فوج به فوج، گروه به گروه به آن خانه میان. و میدونید معنی این جمله چیه؟ هر خانه ای که ملائکه ها به آنجا رفت آمد کند، خیر و برکت اون خانه زیاد میشود. و تنکبت هو شیاطین، شیاطین ذلیل میشوند، شیاطین انس و جن اگر در اون خانه هستن فرار میکنن، ذلیل میشون. و تسع به اهلهی و کسر خیرو، خیر بیشتری به اهل خانه میرسد، خیر و برکتشون زیاد میشود. و قل شرهو، شر اگر در آن خانه بود از بین میرود، شیاطین از خانه برود، قطعاً بدانید شر در آن خانه از بین می رود. چرا که در یک روایت دیگری از هر خانه ای که در آن سج باشد یا شراب باشد، ملائکه ها فرار می کنند، شیاطین می آیند، خوشحال می شوند و شر آن خانه را فرا می گیرد. در ادامه این روایت پیغمبر عظیم الشان اسلام می فرماید و ان البيت اذا لم يقرا فيه القران، اگر خانه ای هفته ها و ماه ها بگذرد در آن خانه صدای قرآن و قرائت قرآن شنیده نشود، حضرت هو شیاطین، آن خانه می شود خانه شیاطین، لانه شیاطین، استراحتگاه شیاطین. و تنکبت هو الملائکه، اگر اونجا ملائکه هم بود دیگه اونا فرار میکنن، میگن ما برای چی بمونیم تو این خونه؟ نه قرآنی، نه نمازی، نه اذانی، نه اخلاقیاتی، نه روزه سید الشهدایی. و ذاق به اهلهی، آن خانه برای اهلش تنگ میگیرد، مشکلات به وجود میاد. و کسر شرهو، در آن خانه شر روز به روز افزون می شود. و گل خیرو، گل خیرو، خیر و برکت از آن خانه فرار می کند. لا تغفل عن قرائت القرآن، این دستور پیغمبر، ای شیعیان، ای مسلمانان، از خواندن قرآن صباحا و مساءا غفلت نکنید. یعنی صبح قرآن بخوانید، شبم قرآن بخوانید، قبل از ظهر و بعد از ظهر قرآن بخوانید. در یه روایت دیگری هست، یکی از علامتهای واقعی مؤمن که شناخته شود بر غیر مؤمن، روزی 52 آیه باید قرآن بخواند. شنوندگان عزیز، هر کس برای خودش یه نمره بدهد، ما شیعه واقعی هستیم، مسلمان مؤمن واقعی هستیم، روزی صبح و شب قرآن میخوانیم، روزی 52 آیه قرآن میخوانیم، یا به دروغ فقط ادعا میکنیم قرآن کتاب زندگی ماست. جمله آخر، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتِ. خب این روزها آب کمه، برق کمه، باران نیامده، زمین ها خشک شده، دل انسان خشک می شود. پیغمبر عظیم الشان می فرماید بر اثر گناهان دل انسان خشک می شود. چطور آن را آبیاری کنیم، زنده کنیم؟ حضرت می فرماید فَإِنَّ الْقُرْآنَ، قرآن هست که قلبهای مرده و خشک شده رو زنده نگه می دارد. برای کلاس های زبان انگلیسی و فیزیک خیلی از خانواده ها وقت می گذارن، ولی برای قرآن متاسفانه فرزندان شیعه وقت نمی گذارن یا کم وقت می گذارن. این عیب ماست. و ینها عن الفحشاء والمنکر، اگر می خواهید در خانه های شما، در ادارات شما، در جامعه شما فساد و فحشا و منکرات نباشد، راهش قرآنه، راهش نمازه،
بله،
راهش فرهنگ اصیل اسلامی است. جایگزین کنیم. من از نوجوانان و جوانان و خانواده ها تقاضا می کنم، التماس می کنم، بروید مساجد، بروید نمازهای جمعه و جماعت، جلسات قرآن، خوب قرآن را بخوانید، با ترجمه یاد بگیرید و به دیگران یاد بدهید. و یه خواهشم از مدیران صدا و سیما و سایت ها و روزنامه ها دارم، هر روز در روزنامه هایتان، مدیران کانال های تلگرامی، اینستاگرامی، از قرآن بنویسید، از قرآن پخش کنید تا پیغمبر از شما راضی باشد. من امیدوارم انشاءالله این جملات از بنده حقیر شنیدند، همه باشد. عمل کنیم، همه در راستای قرآن قدم های مثبتی برداریم تا شرمنده قرآن نشویم. اگر فرصت است یه جمله از کنم، نیست که من خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، بفرمید.
در روایت داریم وقتی قیامت شد، احوال قیامت که همه را فرا گرفت، همه میترسن، سه تا هم شاکی میاد که هیچ کس نمیتواند از دست این سه تا شاکی نجات پیدا کند. من خواهش میکنم از امروز جوابی برای این شکایت کننده ها داشته باشیم. یکی قرآنه. قرآن میاد، یا رسول الله، اهل این خانه ماها این قرآن رو باز نکردن، جرد و خاک قرآن رو گرفت و من تو تاخته ها تنها موندم، کتابخانه تنها موندم. این شکایت ما رو به جهنم میبره. دو، مسجده. همسایگان مساجد مخصوصا از هر طرف 40 خانه همسایه مسجده شکایت خواهند کرد. از دست این مساجد نمیشه فرار کرد. مساجد باید بیایند، نماز بخوانند، قرآن بخوانند، منبر گوش دهند. و سوم، علما میان شکایت کنند. بر علیه علما دشمنا تبلیغ کردن، دوستا هم تأیید کردن، به منبرش نیامدن، به حرفاش گوش ندادن، تنهایش گذاشتن، مظلوم کردن. امیدوارم انشاءالله همگان مخصوصا فرزندان شیعه عاشق مسجد باشند، عاشق نماز جمعه و جماعت باشند، عاشق قرآن باشند، به حرف دشمنان قسم خورده توجه نکنن، عاشق مرجعیت شیعه و علمای اسلام باشند. اگر دین داریم، اگر اخلاق داریم، اگر حجاب و ناموس داریم، به برکت تبلیغات علماست. از مجریان و مدیران رادیو فرهنگم واقعا تشکر میکنم که روزهای جمعه برنامه‌های اخلاقی، نماز جمعه و قرآن پخش میکنید. خیلی خیلی از شما متشکرم.
سپاس از شما، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت
دارم. خواهش میکنم.
روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است، اجتماع مردم در جهت تقواست. یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین‌های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت‌های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می‌کنند، تراوت می‌یابند، جامعه جان می‌گیرد، روح می‌گیرد، ایمان تجدید می‌کند، تقوا در خود ذخیره می‌کند.
دوازده و 48 دقیقه از شما شنونده ی قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. رهبر معظم انقلاب در 14 دی ماه سال 1394 در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودند یکی از مسائل مهم در باب نماز جمعه جذب جامعه جوان کشور است. ایشان در ادامه سخنانشان فرمودند باید جوان کشانده بشود از طریق دل، از طریق فهم. یکی از چیزهایی که جوان را جذب می کند به نماز جمعه سخن متقن و متین است. ارتباطمون همینک برقرار شده. مهمان محترمی داریم، امام جمعه محترم فسا، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای جمالی زاده. خدمت شما سلام عرض می کنم. ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ خوب هستین آقای جمالی زاده؟
خیلی ممنون. خدا قوت بده.
سلام
باشه و خسته نباشید.
قربان شما، ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری حضور پرشور جوانان در امور فرهنگی است و حالا یکی از مواردی که ایشان هم اشاره کرده بهشون بارها حضور جوانان در نماز جمعه است. شما در فسا چطور این دغدغه و مطالبه مقام معظم رهبری رو برطرف کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله در شهرستان فسا نماز جمعه های خوبی داریم ما، با حضور اقشار مختلف مردم فارغ از خط و جناب و سلیقه و حضور جوانان و نوجوانان در همه صحنه های مذهبی، خصوصا نماز جمعه و دیگر مسائل مذهبی و یا غیر مذهبی، مثلا سیاسی، اجتماعی، مناسبت‌های مختلف، حقیقتاً کم نظیره.
بله.
ولی در نماز جمعه خوبه، ولی اونطوری که باید خودم راضی باشم به حد رضایت 100% نرسیده. امیدواریم با برنامه ریزی، با خطبه ها، با ارتباطات انشالله در آینده رقم بخوره. انشاءالله.
امروز در فسا نماز جمعه برپا میشه؟
نه، از هفته گذشته وضعیت کرونا مقداری خطرناک شده، از خط قرمز هم رد کرده.
بله.
هم ستاد کرونا و هم دانشگاه علوم پزشکی. هفته گذشته بود که اصرار داشتم که اگر میشه نماز جمعه تعطیل باشه، تعطیل شد. این هفته هم به تبع ازم تعطیل تا ببینیم بعدها چه میشه.
به امید خدا. اگر امروز تصمیم داشتید به نماز برید، تشریف ببرید، مضمون خطبه هاتون چی بود؟
بله، در نماز جمعه میدونید که دو تا خطبه داریم ما. یه خطبه اول که بیشتر بحثای معارفی، از معارف قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت، سعی میکنه موضوعات مبتلا به روز جامعه در قالب آیات و روایات، یعنی در خلاص قالب معرفتی و معارف با استفاده از آیات و روایات ارائه بشه. در خطبه دوم مسائل روز سیاسی، اجتماعی، منطقی. اما در خطبه اول من بحثی که هفته گذشته، نه قبل از هفته گذشته داشتم، در رابطه با نهضت امام حسین بود، چون روز 11 محرم بود، به مناسبت ماه مبارک، ماه محرم الحرام، نهضت عاشورا و کربلای امام حسین رو مطرح کردم و بنا داشتم ادامه بدم. اگه امروز نماز جمعه بود اینجور وارد می شدم که در هفته، همون گونه که در هفته، دو هفته قبل گفتم که وقتی که نگاه میکنیم به فرمایشات حضرت سید شهدا علیه السلام، میبینیم مهمترین مسئله برای امام حسین که دغدغه بود و خودش میفرماید با عامل نهضت من، عامل قیام من، خروج و خارج شدن من از مدینه به طرف کربلا و عراق و کوفه بود، این بود که من میخواستم بستر اصلاح بین امت رو فراهم کنم. اون انما خرجت و لطلب الاصلاح، من دنبال این بودم که با قیامم، با نهضتم، با خونم، با شهادتم بستری در بین مردم فراهم بشه که خود مردم فساد رو برچینن. اصلاح در برابر فساد، یعنی رفع فساد. وقتی میفرماید انما خرجت لطلب الاصلاح، یعنی من میخوام اصلاح رو زمینه سازی کنم، یعنی فسادها رو برچینم، زمینه برچیدن و ریشه‌کن کردن فساد رو در جامعه اسلامی بردارم. میام سراغ خود فرمایشات امام حسین که فساد چیه. یه فسادی ام الفساد شخص یزید بن معاویه و اون صورت و شکل حکومت اون زمان، حکومت یزیدی. نوع دومش مربوط به فساد امته. آخه در بین امت چه فسادی که خدا حضرت میفرماد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعد از بین سخنان خود امام حسین داشتم انواع فسادهای رایج اون زمان رو برمی‌شمردم. مثلا یکی از مهمترین فسادها که حضرت حتی به آیه قرآن استناد میکنند، اواخر حکومت معاویه در منا حضرت برای خواص و علما و دانشمندان یه سخنرانی دارن، استناد آیه میکنن، میفرمایند که به این مضمون، مضمونش اینه که علمای یهود، خواص یهود در بین امت یهود دیدن دو تا فساد سکوت کردن، یعنی که اینه منم در بین امت جدن پیغمبر میبینم این دو فساد، اولین فسادی که حضرت اونجا برمیشمارن ان قوله ملعفن، یعنی گفتار و سخنان گناه آلود، حرف زدنهایی که رایج شده پر گناه. ببینیم این حرف گناه آلود، سخن گناه آلود چیه که و چقدر اهمیت داره که حضرت میخواد خونش رو داره ریشکن کردن اون در طبق اخراس بگذاره و هدیه کنه و بریزه. این سخن گناهانود مثل جروغ هست، مثل غیبت هست، شایع تراکنی هست، توبت هست. اونقدر این سخنان گناهانود اهم از جروغ و غیبت و تهمت و شایع سازی و شایع تراکنی و همسر زالد حتی تمسخر و تضعیف و تحقیر دیگران و همسال و زالد تحقیر به زبان، اونقدر اهمیت داره که امام حسین علیه السلام این رو به عنوان فساد امت مطرح میکنه.
بله
خیلی عواقب داره. امروز هم میخوام بگم تو جامعه امام ما باید مواظبت کنیم دروغ شکن بشود.
امیدوارم به این امر مهم بله بتونیم برسیم و دست پیدا بکنیم،
شایع پراکنی شکن بشود که انشاءالله این انقلابی که 42 سال پیش انقلاب شد، ارزش‌های دینی و انقلابی حاکم بشیم، یکی از مصادیق ریشه‌کنی همین‌ها.
انشاءالله. درود بر شما، خیلی لطف کردید. بله فرصتمون تموم شد، به اذان نزدیک میشیم. بله. فرصتمون تموم شد، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون و متشکرم. سپاس از شما، موفق باشید. سلام همه همکاران برسونید.
سپاسگزارم، درود بر شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ.
حریر مهربانی بشر موجود عجیبیه، ارکان درونی متفاوتی داره. یه رکن جدایی ناپذیر از بشر آرزوه، آرزوی هر انسانی با انسان دیگه متفاوته. هر آرزویی رنگ و بو و حس و حال خاص خودشو داره. بعضی وقتا آرزوها بوی دلتنگی میدن، بوی نبودن، بوی ترس از دست دادن، بوی حسرت. تو دل همه ما آدما از کوچیکی تا الان یه آرزوی قشنگ حک شده و اونم دیدار روی موعوده. این آرزو عجیب آرزو مونده، عجیب حسرت برآورده شدنش تو دلمون نشسته. آقا جان تا کی قاصدک‌ها رو به شوق دیدارت پرواز بدیم؟ تا کی روزهای تکراری تقویم رو تو دلمون خط بزنیم؟ آقا جان انقدر روی این آرزومون پافشاری میکنیم، انقدر از دلتنگی های قلبمون پله میسازیم تا برسیم بهت، تا ممکن بشه این ناممکن، تا تموم بشه این انتظار سخت و طاقت فرسا. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. بارالها شکستنهای مرا جز لطف و مهربانی تو چیزی جبران نکند و نداری و فقرم را جز توجه و احسانت